4 نوامبر 1979. همزمان با راهپیمایی 13 آبان و گرامی داشت روز دانش آموز، گروهی از دانشجویان پیرو خط امام با اعتقاد به اینکه سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران پایگاه آشوب افکنی و فرماندهی بخشی از جریان‌های ضد انقلابی است، این مکان را محاصره و سپس تسخیر کردند. در این واقعه بزرگ سیاسی که به عنوان تسخیر لانه جاسوسی شناخته می شود، 66 تن از کارمندان سفارت به اسارت دانشجویان در آمدند. محمد رضا پهلوی پس از پذیرش شکست خود در برابر انقلاب، همراه خانواده اش به ایالات متحده فرار کرده بود و دانشجویانی که گروگان ها را در اختیار گرفته بودند، قصد داشتند از این راه کاخ سفید را مجبور کنند تا شاه را برای محاکمه به کشور بازگرداند. انتشار خبر مهم گروگانگیری تمام جهان را در بهت فرو برد و به روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا نیز پایان داد، به طوری که تمام تلاش‌های پیش از آن برای برقراری دوباره رابطه میان دو کشور برای همیشه از بین رفت. در همین زمان نخستین تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال و به دنبال آن میلیون‌ها دلار اموال ایران در خارج از کشور مصادره شد. در این میان اسنادی که از سفارت به دست آمد گویای دخالت مستقیم کاخ سفید در اوضاع داخلی ایران و حمایت سران آمریکا از محمد رضا پهلوی بود. یکی از این اسناد نامه ایست که سایروس ونس وزیر امور خارجه آمریکا در تاریخ 26 جولای 1979 به سفارت آمریکا در ایران نوشته و از نگرانی واشنگتن نسبت به عواقب پناه دادن به محمد رضا پهلوی و خانواده او پرده برداشته است. او تأکید می‌کند که نباید با اقدامی نسنجیده امنیت آمریکایی‌های ساکن ایران به ویژه کارکنان سفارت را به خطر انداخت. ونس تأکید می‌کند در صورتی که شاه از ادعای خود بر تاج و تخت صرف نظر کند و اعلام دارد که پس از اقامت او و خانواده اش در ایالات متحده دیگر به هیچ عنوان هیچ گونه فعالیت سیاسی نخواهد داشت، شاید احتمال کده شدن روابط بین دو کشور کمتر شود. در شرایطی که رسانه‌های جهان پرسش‌های متعددی را مطرح کرده بودند، دیدار آیت الله خامنه ای با گروگان‌های آمریکایی به یک رخداد تاریخی تبدیل شد.
امیدواریم انشالله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان،
انشالله
اون مجرم ایرانی رو بدن، شما انشالله با سلامت و راحتی برگردید و بگید
انشالله. خب بفهمه نمیشه
این تصدیق می‌کنید شما که محمد رضا پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟
من حرفی ندارم در این مورد.
یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه ببنده. اون از مجرمه. باید بیاد اینجا خب محاکمه بشه.
تو اون که شکی نیست. یعنی اون در مجرم بودن اون که شکی نیست. ما تو مسئله خب مسئله ماها هستیم فعلا. فکر کنم این مسئله مشکل
کرد. باید اونها بیان و شما هم بتونید برگردید سر خون زندگیتون برید و در وطن خودتون باز به کارها و خدمات خودتون مشغول بشید.
در شرایطی که جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا به شدت در تلاش بود تا گروگان‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری آزاد شوند و او بتواند برای دوره دوم نیز به عنوان نامزد حزب دموکرات انتخاب شود، اما اقدامات واشنگتن برای حل بحران از راه‌های دیپلماتیک ناکام ماند. کارتر ناچار شد به گزینه نظامی تن دهد. یگانه ویژه دلتا فورس نیروهای مسلح ایالات متحده مأموریت یافت تا در یک عملیات کماندویی با رمز پنجه عقاب گروگان‌ها را آزاد کنند. اما این عملیات در صحرای طبس به شکست انجامید.
This is the core of the tragedy. First impressions might suggest that this is simply the wreckage of the giant C-130 transport plane. But this is the entire rotor assembly of one of the American helicopters that were involved in the rescue attempt. It was parked over here, and it was when it took off on a mistaken bearing that it sliced into the Hercules plane.
هلیکوپترهای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد، ما ساقط کردیم، شنها ساقط کردن، شنها مأمور خدا بودن، باد مأمور خداست، قوم عاد را باد از بین برد، این باد مأمور خداست.
این برای نخستین بار در تاریخ بود که ایران میتوانست در تاریخ انتخابات ایالات متحده اثرگذار باشد. در نهایت با طولانی شدن زمان بلاتکلیفی وضعیت گروگان‌ها، کارتر از رونالد ریگان شکست خورد. اما با این حال با گذشت سال‌ها هنوز برخی بر این عقیده هستند که پروژه تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن کارکنان آن طرح سازمان سیا بوده است. همچنین گفته می شود گروهی از دانشجویان بخشی از مدارک کشف شده در ساختمان سفارت را به طور مخفیانه از آنجا خارج کرده اند. اطلاعات محرمانه ای که مشخص نیست با چه هدفی، همچنان تا به حال محافظت شده و هرگز علنی نشده است. زمانی که جهان به ساختمان تسخیر شده سفارت ایالات متحده در تهران و وضعیت گروگان‌ها خیره شده بود، کاخ سفید همزمان با بحران دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کرد.
Good evening. Canada has secretly helped six American diplomats escape from Iran. The Americans had been hidden in Canada's embassy in Tehran for 3 months ever since the seizure of the American embassy and 50 people by Muslim militants. They were smuggled out of Iran this weekend using false Canadian passports. The daring escape explains why Canada's embassy was suddenly closed yesterday.
6 دیپلمات آمریکایی که خارج از ساختمان سفارت ایالات متحده در تهران بودند، توانستند مخفیانه به سفارت کانادا پناه ببرند و به دنبال راهی برای خروج امن از ایران باشند. خبری که دانشجویان انقلابی نیز از آن مطلع بودند و به دنبال دیپلمات‌های ناپدید شده می‌گشتند.
The first guarded confirmation of the extraordinary escape of the six Americans came this morning from External Affairs in Ottawa. Then later, in fuller statements from Prime Minister Clark and U.S. State Department spokesman Hadding Carter. They confirmed that shortly after Iranian militants seized the U.S. Embassy in Tehran in November, the six Americans sought refuge at the Canadian Embassy. The Americans, 4 men and 2 women, were hidden in the embassy for almost 3 months before being flown out of Iran under false identities over the weekend. Sources say Canadian Ambassador Ken Taylor played the key role in the risky and top-secret operation that led to the Americans' escape. Taylor and 3 other remaining Canadian officials flew out of Tehran yesterday after Canada announced it was closing the embassy for security reasons. But the real reason was disclosed early this morning when the Montreal newspaper La Presse broke the news of the secret sheltering of the 6 Americans. Later, External Affairs Minister Flora MacDonald explained why last weekend was chosen to spirit the Americans out of Iran.
The country was preoccupied with its own internal elections. There were many things going on in Tehran, and we were therefore able to move with less notice than we might have otherwise.
In Tehran today, there were no hostile demonstrations at the now empty Canadian embassy.
پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، سفارت کانادا با درخواست کارتر به مرکز فعالیت‌های اطلاعاتی سازمان سیا تبدیل شد و کاخ سفید کنت تیلور سفیر کانادا را رسماً به عنوان مسئول اطلاعاتی شماره 1 ایالات متحده در ایران می‌شناخت. در نهایت با همکاری سفارت کانادا و سازمان سیا در تاریخ 28 ژانویه 1980 6 دیپلمات فراری پس از صدور گذرنامه و گواهینامه رانندگی کانادایی جعلی با هویت مبدل فیلمساز از فرودگاه مهرآباد تهران به سوی فرانکفورت در آلمان پرواز کردند. افکار عمومی ایالات متحده که از توان کاخ سفید برای حل بحران گرگانگیری ناامید شده بود، بازگشت دیپلمات‌ها را یک پیروزی بسیار بزرگ قلمداد کرد. مردم که از این اتفاق خوشحال بودند به ابراز احساسات پرداختند و با در دست گرفتن پلاکارد‌های ابتکاری از دولت کانادا تشکر کردند و تاریخ آمریکا این روز را با نام جشن کانادایی به خاطر سپرد. هنگامی که خبر انجام عملیات مشترک دولت کانادا و سازمان سیا برای خارج کردن 6 دیپلمات آمریکایی به ایران رسید، سفارت کانادا در تهران ناگهان تهدید شد و پس از آن سفیر به همراه دیپلمات‌های کانادایی مجبور به ترک تهران شدند. در سال 1981 فیلمی با عنوان فرار از ایران که بازگویی حوادث فرار کانادایی بود در تورنتو ساخته شد، اما هالیوود در سال 2012 بار دیگر و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در قالب یک فیلم مهیج تجاری به این موضوع پرداخت. فیلم آرگو به تهیه کنندگی جورج کلونی و بن افلک در 37مین جشنواره تورنتو به نمایش درآمد و از 12 اکتبر 2012 در سینماهای آمریکا روی پرده رفت. داستان آرگو درباره 6 دیپلمات آمریکایی است که به خانه سفیر کانادا پناه میبرند. در این میان سازمان جاسوسی آمریکا از طریق یکی از کارشناسان خود که تونی مندز نام دارد میکوشد تا طرحی را برای خروج آنها از ایران پیدا کند. پیشنهاد مندز، این 6 آمریکایی به عنوان اعضای تیم تولید یک پروژه سینمایی به نام آرگو جا زده می شوند و جاسوس سیا می کوشد تا با ارائه آموزش های لازم به آنها شرایط لازم را برای خروجشان از ایران فراهم سازد. بن افلک کارگردان این فیلم می گوید جذابیت فیلم آرگو در این است که تماشاگر با یک داستان جاسوسی هیجان انگیز و سرگرم کننده روبروست. هرچند این وقایع به بیش از 3 دهه پیش برمی گردد، اما موضوعی است که هنوز همه ما با آن ارتباط برقرار می کنیم، چون مسائل و روابط ایران با غرب از آن زمان تا کنون کوچکترین تغییری نکرده و هنوز همه چیز طبق همان روال همیشگی ادامه دارد. حساسیت ها درباره آرگو وقتی شدت گرفت که همزمان با نخستین نمایش آن در جشنواره فیلم تورنتو، دولت کانادا اعلام کرد که سفارت خود را در تهران تعطیل کرده است.
How did you get the Canadian government to conspire with your gala to draw, you know, shutting down the Iranian embassy on the very day that you were...
Wasn't easy. Been in Tehran all last week, fomenting discontent. No, that was in kind of. Somebody who works for Warner Brothers came over to me and said, "Well, they closed the Canadian embassy in Tehran," and I kind of laughed. And they said, "No, they closed the Canadian embassy in Tehran."
به اعتقاد صاحب نظران و منتقدان سینما، فیلم آرگو یک اثر اکشن و مهیج است که در کنار سرگرم کننده بودن تصویری نادرست را از ایرانیان نمایش داده و با غرض بسی بر دشمنی ایران و آمریکا دامن می‌زند. سازندگان آرگو برای بازسازی دقیق‌تر صحنه‌های ایران چندین سکانس را در استانبول ترکیه فیلمبرداری کردند. هرچند گروه دکور، لباس و صحنه پردازی این فیلم تا حد زیادی به جزئیات توجه داشتند، اما سناریو حقایقی چون آزاد شدن کارکنان سیاه‌پوست و زن کارمند سفارت آمریکا که در 2 هفته نخست گروگانگیری رخ داد را در نظر نگرفته است. فیلم آرگو با بهره گرفتن از واقعه تاریخی جشن کانادایی که مورد توجه مردم کانادا و آمریکا است، تلاش کرده تا نقش سازمان سیا در اجرایی شدن نقش را پررنگ نمایش دهد و این بار از تونی مندز قهرمان بسازد. در این فیلم بن افلک نقش مأمور سازمان سیا را بازی می‌کند که متخصص برنامه‌های فرار شناخته می‌شود و نام او در فهرست 50 مأمور برجسته سیا قرار دارد. تونی مندز در نوشتن فیلم نامه آرگو همکاری نزدیکی با تیم نویسندگان داشته است. از سوی دیگر اکران این فیلم در سال پایانی ریاست جمهوری باراک اوباما و تعطیلی همزمان سفارت کانادا در تهران بلافاصله پس از نخستین نمایش آرگو بر این نکته تاکید دارد که کاخ سفید همچنان تلاش می‌کند تا از موضوع ایران برای داغ‌تر کردن تنور انتخابات ریاست جمهوری و جلب توجه افکار عمومی این کشور بهره گیرد. به همین علت سازمان سیا برای پیشبرد اهداف کاخ سفید تصمیم گرفت تا همزمان با اکران آرگو چهره واقعی طراح و مجری اصلی عملیات فرار 6 دیپلمات آمریکایی از ایران را مقابل دوربین تلویزیونی معرفی کند، اتفاقی که به نظر نمی‌رسد خود مندز با آن موافق بوده باشد.
So Ben Affleck's playing you in the movie. If he misses a line, they do it again. If you missed a line, you maybe got a bullet in your head.
Well, there's nothing like high stakes. In an operation, you have one shot.
In the fake movie crew, Mendez was the production manager. And for the cover to work, he had to become a real one. He opened a production company in Los Angeles. He had business cards made. Mendez played his part so well that you could say at the time, he might have been the best actor in the world. And in a way, you should have won an Academy Award for the role you played in this.
Yeah, that'd be a good idea. We could have an Academy Awards for spies.
Mendez lived like that for years. And now at 71, retired and suffering from Parkinson's, he looks back longingly. I begin to wonder if secrets aren't his true love.
So what would you say is your relationship to secrets?
A jealous, loving affair. That's my relationship. It's kind of like a mistress.
And now to have them out there.
We've given it away, haven't we? How are we going to get the genie back in the bottle?
It was the CIA itself that let the genie out. When they celebrated their 50th anniversary, the boss wanted to make a PR splash. Mendez was ordered to go public with the story of the Canadian caper.
I said, why are we going to give away our best secret? But anyway, they twisted my arm.
Even today, as the character he played back in 1979 is about to be made famous by Ben Affleck, Mendez sticks to his cover.
Big deal.
He doesn't want to talk about the real Kevin, the one he played during the operation.
What kind of guy was Kevin?
He's a nice guy. Kind of a doer.
You talk about him as if he wasn't you.
He's not me. He is Kevin.
Why is that? Even though you're Kevin, you played Kevin.
I don't know anything about that.
That's the code.
The code of the spy. The discipline is you have to deny, deny, and deny. And that way maybe you'll survive.
But Mendez's plan to take his secrets to the grave didn't work out. Reluctantly, he's embraced talking about them.
No.
I was surprised, though, when he said he was going so far as to walk the red carpet, until I realized he's more or less going as a spy.
Well, what you want to be is deadly boring, and if you can pull that off, nobody will even notice you.
And that's when I started to wonder if old habits die hard. Was the spy having one final kick at the can with me?
So you're a master of disguise, a CIA operative. Are you being the real Tony Mendez right here, right now?
That's a good question. That's a good way to think.
Are you being deliberately boring in this interview?
I think so. I hope so. What do you think?
Why?
It's what I do.
ساخت فیلم آرگو در هالیوود با فیلم برداری مقابل دکورهای عظیم و پرخرج در حالی رخ داده که دستگاه‌های فرهنگ ایران در سه دهه اخیر به مطرح کردن موضوع لانه جاسوسی تمایلی نداشته‌اند و حال سینمای آمریکا این واقعه تاریخی را با تغییرات و لحن دلخواه خود برای مردم جهان تعریف کرده است.